بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محاسبه نفس، تهران، هیئت نور،
محرم 1395، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
ما در زندگی رایج دنیایی خودمون با برخی از مفاهیم آشنا میشیم. اینها هر کدوم برای ما الهام بخش هستن. البته در روایت هم هست که مؤمن به هر چیزی نگاه میکنه ازش یه درسی میگیره، یه عبرتی میگیره، یه تحلیلی مناسب داره برای اون رشد اصلی معنوی خودش. خداوند متعال در قرآن هم همین کار رو میکنه. مثلا در رابطه بین زن و شوهر میفرماد آیه هست، خدا نشون داده میشه. زن و مرد این رابطه شون پیچیدگی هایی داره، زیبایی هایی داره، حرف و حدیث هایی داره. میفرماد ولی تو این رابطه خدا رو ببین. نمیدونم تو خیلی از زمینه ها، آسمان ها و زمین، مؤمن به همه چیز باید اینجور نگاه بکنه. من میخوام دو تا از این مفاهیم رو اینجا ازش صحبت بکنم که چقدر ما میتونیم ازشون الهام بگیریم. یکی مفهوم استاندارده. خب این مفهوم از اون وقتی که ساخته و پرداخته شد، حالا مقاصد شومی اگه پاش بوده یا حرفای درستی اگه پاش هست، همه مجبورن استانداردها رو رعایت بکنن. خیلی مفهوم جالبیه دیگه. بالاخره وقتی که یک مرکز استانداردی وجود داشته باشه تایید کنه کالا رو، اون کالا قیمت پیدا میکنه یا حتی قابل خرید و فروش میشه. استاندارد نباشه، خب باید گذاشتش کنار. استاندارد گرایی یک رویه است برای زندگی و الان در زندگی ما جای خاص خودش رو هم داره. اما در مقابل استاندارد، نه در مقابل، نه در کنار استاندارد، یه مفهوم دیگه هست که این دوتا با هم قابل مقایسن و اون هم فرایند تولیده. شما محصولتون درست از آب در اومد، خب این یه بحثه که ما میخواییم ببینیم محصول شما اگه ماست پنیره، اگر بفرمایید آدم منظم از تو پادگان یا مدرسه در اومده بیرون، یا اگر بفرمایید دیگه نمیدونم یه خونه خوب ساخته شده، یه ماشین خوب ساخته شده، ماشین مثلا ماشین درست کرده شرکت سایپا، شرکت ایران خودرو، هر جایی استاندارد یا نه. استاندارد چیه؟ مثلا بتونه ترمز بگیره با سرعت بالا، بتونه اینا مختصاتی که داره. یه وقت این رو شما بررسی میکنید و این خیلی براتون مهمه. ما نمیگیم این چیز بدیه ها، این به جای خودش چیز خوبیه. یه وقت فرایند تولید رو شما بررسی میکنید، اون یه مقوله دیگه است، ربط دارن با هم دیگه، ولی میشه این دو تا رو با هم مقایسه کرد. این خیلی جالبه. شما ممکنه بدون بگید که فرایند تولید رو اول توضیح بدم. آقا شما چقدر وقت میگذارید برای تولید این ماشین؟ زیاد وقت میگذارید یا کم؟ زیادی وقت بگذارید فرایند تولید درست نیست. زیاد نباید وقت بگذارید. دقت نکردی، خوب مدیریت نکردی. هزینه چقدر شده؟ هزینه اگه رفته بالا برای تولید همچین محصولی، خوب مدیریت نکردی. ببینید فرایند تولید درست بوده یا نه. چند نفر لطوپار شدن یعنی تو این ساختن این مجموعه، حالا هر چی. خب اینا نشون میده که شما خوب مدیریت نکردی. اگه خوب مدیریت کرده بودی، طرف میتونه برگرده بگه ببین شما به ایناش چی کار داری، شما محصولو ببین، استاندارد دیگه. ما پولو در میاریم، میریم کاستی های فرایند رو بالاخره یه جوری جبران میکنیم یا ماسمالی میکنیم. ممکنه شما بگید اگر فرایند خوب باشه، پس یه دونه نظر اینه که بگید آقا تو به فرایند چی کار داری، تو به استاندارد محصول من نگاه کن. ممکنه بگید که نه، اگه فرایند خوب باشه استاندارد در میاد محصول. یه حرف سطحیه مثل قبلی، حرف احمقانه ایه. تو محصول من نگاه کن خوبه، حتما فرایندش خوب بوده دیگه، حتما من خوب کار کردم که به این نتیجه خوب رسیدم. نه، تو ممکنه کلی زحمت زیادی کشیده باشی، هزینه اضافی کرده باشی. این بی خود چرا اینجوری رفتار بکنی؟ اینم دو تا نگاه. یه نگاه دیگه این هستش که اصلا کی گفته استاندارد خیلی مهمه، نتیجه محصول خیلی مهمه، فرایند اصلا برای ما مهمه، فرایند تولید. یه اصطلاح دیگه هم از خارجکی که استفاده میکنن. آره، نه هیچ کدوم اینه که گفتید نیست. ایزو، بله ایزو مثلا بهش میدن، ایزو به حالا ایزو در واقع استانداردهای فرایند تولیده. تضمین کیفیت هم نیست، نه، تولیدت باید فرایندش درست باشه. ببینید، مثل که من نتونستم خوب توضیح بدم. آقا شما یه ماشین درست کردی، خب ماشینتون کیفیتش چقدره؟ 20. چقدر وقت گذاشتی؟ چقدر هزینه گذاشتی؟ 100 واحد من هزینه کردم. آقا ببخشید، شما فرایندتون مخدوشه، فرایند تولیدتون. ایزو به شما تعلق نمیگیره. چرا؟ اینا هم ماشینم نمرش 20. میگه یه کارخونه اونورتر هست، 100 واحد شما هزینه کردی این ماشینو در آوردی، اون 20 واحد هزینه کرده همین ماشینو در آورده. یعنی فرایند تولید خوب برنامه‌ریزی کردی، این مهمه، درسته؟ فرایند تولید رو ما به اون ایزو میدیم، اون ایزو میگیره. جفتتون از نظر استاندارد بودن کالاتون بیا این جایزه است، بردو ببر مامان راحت باش. ها، جایزه شو آدم بره میشه مامانش دیگه، برو این استاندارد در اومد. اما فرایند تولید خیلی مهمه. من به شما این سیو عرض بکنم، در مکتب پروردگار عالم، در نزد خداوند متعال، فرایند مهمه یا استاندارد؟ به خدا قسم 99% فرایند مهمه، 1% استاندارد. نه اینکه استاندارد یعنی محصول تو که بیرون میاد باید خوب باشه. خب حالا نمیگیم که نه، ولی از نظر مقدار اهمیت فرایند مهمه. ببخشید ما تو بحث محاسبه نفس هستیم، درسته؟ محاسبه نفس یه وقت ناظر به محصوله، یه وقت ناظر به فرایند. حالا من باید یه کمی توضیح بدم تا حساب ماجرا رو برسیم دیگه. اگر این حرف درست باشه که فرایند خیلی مهمه، ما این رو ازش الهام میگیریم، میاریم تو زندگی اخلاقی خودمون، تو شخصیت و تربیت و تعلیم خودمون. ما باید ببینیم که آدمی که ما به دست میاریم آدم منظمی هست یا نه. این یعنی استاندارد سازی، درسته؟ ولی فرایند رو بخوای بهش توجه کنی، به چه دلیل منظم شده، چقدر هزینه کردی، چی هزینه کردی، اصلا چی مصرف کردی. ببخشید آقا، این آقا شعر گفتن، شعرشون هم خوبه. خب شما چجوری این شعر رو گفتی؟ هیچی، پای منقل بودیم با بچه ها و اینا. آها، عجب فرایندی دارید، لامصب. آخه این که میگه ما فرایندمون اینجوریه دیگه، درسته؟ آه، شما چرا، شما هم شعر خوبی گفتی، شما چرا؟ چی، رفتم جلسه روزه، اومدم بیرون، قصه ای از ابوالفضل لباس شنیدم، اصلا از این دنیا رفتم بیرون، اونجا یه شعر گفتم برگشتم. برای خدا میگه ببین اون شعر مهم نی، این که این شعره رو تو کجا گفتی، چجوری گفتی، چی مصرف کردی، پای کدوم منقل نشستی، چی آتیشت زده، آتیش قلیون بود یاد، این مهمه برای من. آقا بالاخره شعر گفتن برای اسلام ثواب داره؟ نه، بله کلن که شعر ثواب داره، شعر بگی برای اهل بیت ثواب داره. پس استاندارد رو قبول داری، باید یه شعر خوب باشه، زیبایی داشته باشه اینا. بله، من که به شما گفتم 1% اهمیت داره، 1% اهمیت داره، یعنی اهمیت نداره، یعنی اهمیت داره. من چیکار کنم؟ اون فراینده خیلی مهمتره. حالا جلسه رو ما بحث امشبمون زیاده، حجمش فراوانه و میخوام هم جمع بکنیم، بحثمون داره میره جلو دیگه، وقتمون داره کم میشه. نمیدونم، من حسابی برام شد دیشبم که وقت کمتر بگذاریم دیگه. دوست دارم یه بار شخم بزنم حسابی اینایی که استاندارد گرا هستن و بی‌توجه به فرایند هستن. شما فقط بدونید خیلی ناوزشون خرابه. همین دیگه، من خیلی جمع جور خلاصه‌شو به شما گفتم. نمونه هایی رو بگم برای توضیح فقط. میره نگاه میکنه ممالک غربی رو، میبینه اینا چقدر منظمن، حسرتشون رو میخوره. اینا چرا منظم شدن؟ فرایندش رو دیدی؟ اگه تو فرایند منظم شدن اونها وحشی شدن پلیس باشه چی؟ اگه تو فرایند وحشی شدن اونها شراب و قمار و هرزگی باشه، هرزگی آدمو ضعیف میکنه، ضعیف از پلیس میترسه. اونها شهرشون منظمه، اونها در شهرشون یه آزادی هایی رو رعایت میکنن، چرا در پس در جهان رعایت نمیکنن؟ به چه قیمت به اینجا رسیدن؟ مکیدن به قیمت مکیدن خون مردمان عالم، تکنولوژی خودشون رو افزایش دادن. وقت تو مست نتیجه شدی، به چه تکنولوژی استانداردی دارن دا. به فرایند چرا نگاه نمی کنی؟ چی شده به اینجا رسیدن؟ یکی از مناشأ این فساد نگرشی که به استانداردها بیشتر اهمیت میدن تا به فرایندها، مدرسه است. ژاپن مدارسش بعضن اسلامی تره، تا 4 سال برای اینکه بچه ها فاسد نشن نمره نمیده، میگه بذار شخصیتش بار بیاد. فرایند درس خوندن شما مرتب کنیم، یاد بهش بدیم ببینیم هفتی خواستی نقاشی بکشی باید این کارا رو بکنی، فکرت شیوه درست کارش باشه، فکرت تربیت شخصیتش باشه، درسته؟ آقا یعنی ما خواهیم ما اسلامی بشیم یا ژاپنی بشیم؟ حکمت هر کجا بود مؤمن گم شدهش حکمته، دست کفار یا منافقانم بود مفهوم دست منافقم بود، برو حکمتو بگیر. استانداردگرا نباشید، فرایندگرا باشید. چی شد که این کارو کرد؟ این دانش آموز آقا بچه‌های من رفتم یه مدرسه اسلامی، میگه بچه‌های ما انقدر نماز خوب میخونن. میگم حالا نمازو بذار کنار. میگه حاج آقا نماز، آجا نماز، مگه اسلام نماز؟ من رو خام کنه نمیدونه، ما عمامه سرمون رفته دیگه، کلا سرمون. میگم عزیز من برنامه های مدرسه تو من بگو، فدات شم. من ذوق نمی کنم یه مدبستانی همه نماز خون باشن. من میخوام ببینم برای چی اومد نماز. آجا خب به میل خودش، به میل خودش امروز میاد نماز میخونه، پس فردا هم به میل خودش نماز نمیخونه، میلش تغییر خواهد کرد. گفتم میدونید بچه‌ها تو دبستان اگر از سر محبت به معلم بیان نماز بخونن این اصالت نداره، باید از سر ادب بیان. خواجه ها کاری نداره مؤدبشون میکنیم. گفتم خب مؤدبشون میکنیم، بقیه رفتارهایی که در مدرسه شما هست باید نشون بده ادب رو. شما میگید که ما همه چی رو اینجا دل بخواهی کردیم. میگیم بچه‌ها اینجا آزمایشگاه، هر موقع دلتون خواست برید آزمایشگاه، درو باز گذاشتیم، مثلا گفتیم دستگاه آزمایشگاه رو کردن. بچه‌ها اینجا چی؟ بچه‌ها دلتون خواست بیاد نماز، هوای نفس بچه‌ها رو تقویت کردید. خب بچه میره هم آزمایش میکنه هم درس بهتر میخونه. بله بله، ولی بعدن کم کم همین هوای نفس، فعلا تو هوای نفس رو داری تقویت میکنی، هوا حواست نیست. بعد نمرات بچه رو نشون میدید، استانداردها رو میبینی، اون خانواده رو میخوای خام بکنی برای اینکه نمرات بچه‌ت رفته بالا. بعد این بچه هوای نفسش شده یه چیزی، اندیشمندم بشه میره اندیشه‌شو در اختیار صهیونیست‌ها قرار میده، چون دلش میخواد. هر زمان تو بهش یاد دادی ببین دلت میخواد، معلم‌ها تو مدرسه گفتن هر کاری دلت میخواد، فقط خواهش میکنیم از دلت چیز خوب بخواد. تو باید برعکسش عمل میکردی. ما دلم میخواد نداریم، بی ادبی است. این مدرسه آدابی دارد. 7 سال امام صادق فرمود در ادب باید سپری بکنه. برای چی اومد نماز؟ یا حاج آقا ببین نماز خوند. یا آقا برای چی اومد نماز خوند؟ اه به هر قیمتی که نمیشه که. اه اه چه حرفی میزنی شما؟ برای چی اومد نماز خوند؟ برای چی اومد نماز خوند؟ چرا رشوه در ادارات ما بالاست؟ چرا خوب کار کردن در ادارات ما پایینه؟ مثلا من بگم به خاطر کارت ساعت زنی شما هم من قبول میکنی؟ یه بگم یکی از عناصرش کارت ساعت زنیه، درسته؟ من به تو اعتماد ندارم. میگه خب اصلا اعتماد نداری که من پدرتو در میارم، سازمان نظارتی برات میذارم، دور میذارم برات، حالا که به من اعتماد نداری. آقا چیکار کنیم؟ کار ساز زنی رو برداریم؟ یه جوری فرایند اداره یک اداره خیلی مهمه، نتیجه فقط مهم نیست. الان علم مدیریت رفته رو فرایندها داره کار میکنه. شما به چه نتیجه میخوای برسی؟ به یه نتیجه استاندارد. ببین از چه فرایندی باید به این نتیجه برسی که پایدار باشه، که زخم به جاهای دیگه نزنه، که اصیل باشه، که ریشه دار باشه، با ثبات باشه. کار فرهنگی کردن یعنی نمادها رو درست کردن یا فرایندها رو درست کردن. برای چی؟ برای چی این کارو کردی؟ بابا کار خوبی کرده دیگه، بگو نازی. نه نه اه. خام کنی ما رو؟ اسلام اینو میخواد؟ به خدا خیلی از این روشنفکرها حالشون از دین به هم میخوره، به دلیل این که از دور، حالا این بحثا رو ممکنه نکنن، از دور احساس میکنن بعضی از مؤمنین آدمای بی شخصیتی هستن، فقط نماز میخونن، از کل نماز خوندن و اون خدا و پیغمبر و همه حالش به هم میخوره، اصلا میگه من اصلا نمیخوام بیام با شما، نمیخوام بیام، من چیکار کنم؟ شما وقتی که میخواید در مورد حجاب جامعه رو با حجاب کنید، باید به فرایند محجبه شدن دقت بکنید و به فرایندی که موجب شده محجبه نشن، نه اینکه بیای سر آخر قصه وایسی بگی ببین حجاب داشته باش واجب است، نداشته باشی حرام است. ببین تو رو خدا صبر کن، این چی شد که به این نقطه رسید؟ اون فرایند رو تو ایجاد ممکنه کرده باشی، تو باید اونو درست بکنی. فرایندگرا باشیم نه استانداردگرا. آقا حتی گناه کرد کسی، درسته؟ بده دیگه حاج آقا، دیگه گناه بده دیگه، حرف نمیخواد بزنی، گناه بده حرف نزن. آقا بذار صحبت داریم میکنیم دیگه، برای چی این گناه ها کردی؟ برای چی؟ بگو به من. اگه به این دلیل گناه ها کرده باشی یه چوب بهت میزنه خدا، اگه به این دلیل باشه دو چوب میزنه، اما به اون یکی دلیل باشه سه تا چوب میزنه، اما به اون یکی دلیل باشه هزار تا شلاق باید بخوری، اما به اون یکی دلیل باشه خدا الهی نابودت بکنه، به اون یکی دلیل باشه نه اون میبخشد خدا، برو نمیخواد عذرخواهی کنه. استانداردگرا که باشی میری بالا منبر میگی دروغ حرام است، کلا نباید دروغ بگوی. آقا صبر کن، شلوغش نکن. حالا دیگه من باید تا فردا صبح شما رو اینجا نگه دارم، مثال دینی بزنم تا معلوم بشه که دین ما استانداردگراست یا فرایندگرا. یه فرایندگرا مثال بزنم، علی ابن ابی طالب حیدر کرار امیر المؤمنین. مثال فراوانه اومد. حالا من این فرایند و استاندارد رو دارم سر چی صحبت میکنم؟ ما بحثمون سر چیه بگو؟ بنا شد کم کم بریم روز شیوه محاسبه نفس، چی رو محاسبه کنیم، درسته؟ هیچ وقت نگفتن محاسبه عمل، گفتن محاسبه این کار ازت چجوری در اومد بیرون. دیشب یادتون باشه عرض کردم خوبی و بدی رو باید محاسبه کنی. چند شب پشت سر هم گذاشتیم تا اینجا اومدیم، گفتم حتی خوبیت هم بگو. ببین تو چه مرگت بود این کار خوب انجام دیدی؟ ببین تو که این آدم نیستی، من میدونم. بگو تو رو خواهد. یادتون اون نماز که بله دیگه همون قصه، کلی کیف کردی خندیدی، وضو نداشت چقدر نماز باحالی بود، وضو نداشت نماز اصلا کلن باحال میشه. اصلا خدا، من گفتم اهمیتش 1%. گاهی اصلا خدا ضد استاندارده، ضد استاندارد قیام میکنه علیه استاندارد. ببین اینجوری میفرماید هر کسی بدعتی در دین بگذاره خشوعش در نماز بیشتر میشه. خب پیامبر گرامی اسلام اومدن گفتن اون جوونی که پشت سر شما نماز میخونه، یه جوونی هست این چشم چرانی میکنه، همین بر بچهای مسجد میاد اینجا نماز، ولی یه چیزی بهش بگو. آقا رسول خدا فرمودن که نماز میخونه پشت سر من، فرایند درست شدنش درسته. فرمود شما کاریش نداشته باشید، اون نمازش درستش میکنه، تو فرایند خوبی افتاده. یعنی من به فرایند نگاه میکنم دیگه. بله خیلی از احکام دین رو شما وقتی نگاه میکنید، خیلی از مباحث اخلاقی رو وقتی شما نگاه میکنید، وقتی به مقوله تقوا وارد میشید. ما الان یه مدرسه زدیم تو تهران، حالا نزدیم که، یعنی مدرسه هست فعلا، حالا سعی میکنیم مدرسه بشه انشاءالله درنده. تو این مدرسه من به بچه ها میگم آقا ما به فرایندا کار داریم، کوه کسی نیاد بنزه یه هفته غیبت براش محسوب میکنیم. این طلبه تنبل، من میدونم دیگه، تو که اینجوری داری زندگی میکنی میری جلو، بعدا دین رو به تنبلی خودت تغییر خواهی داد، به رنگ تنبلی خودت و راحت طلبی خودت دین رو تغییر میدی، میای راحت طلبی رو در اسلام توجیه میکنی. الان ببینید دیگه، این دیگه چیزایی نیست که من براتون توضیح بدم. بعد پس فردا میری بالا منبر میگی ببین در اسلام صلح داریم، در اسلام حتی مذاکره داریم، حتی در کربلا داریم و در اسلام داریم. خب باشه داریم، خب ایناشو چرا فقط داریم؟ بقیه چیزا هم داریم. این بستگی به اون فرایند تعلیم و تربیت و زندگی که تو کردی، همه چی رو شکل اون در میاری. از کجا به اینجا رسیدی؟ تو رو خدا پدر مادرها بچه‌تون کار خوب انجام داد یا بپرسید ازش، یا چی کار کنید، یا خودتون در بیارید چجوری به این کار خوب رسید. اگه کار بدم کرد باز یا ازش بپرسید یا دقت کنید چه فرایندی طی شد تا این کار به اینجا رسید. مادره اومد گفت حاج آقا من خودم کل بچه های دبیرستان رو محجبه کردم، نمیدونید من چه زبان مؤثری دارم، از دوتا دختر خودم عاجز موندم، نمیدونم چی بهشون بگم. اینجا هستن، توی یک مهمانی بود، این جمع خصوصی بودن، یک جمع کثیری هم البته بودن، منم رفتم براشون یه صحبتی بکنم، آشنایی داشتیم باهاشون و اینا، رفاقتی اومدن کنار جلسه. گفتم نه نمیخواد، شما آقای خونه رو چقدر تحویل میگیری؟ گفت بابا آقای خونه که کارگره، من معلمم فرهنگم، ایشون که نمیتونه چیزی بفهمه که به بچه‌ها بگه. گفتم کافیه شما یه بار پیش بچه‌هاتون گفته باشی آقا تو چیزی نمیفهمی، دخترای شما با حجاب نمیشن، بعد حجاب ترم میشن، آقای خانه آقای خانه است، احترامش رو حفظ کن. بچه با دختر بچه با مادر محجبه نمیشه، با پدر محجبه میشه، پدری که سلطان خانه است. آدم احمقیه تو هی یواشکی بهش مشاوره بده، جلوی جمع بگو ببینیم پدر چه میگوید. حرمت پدر را ببر بالا. پدر دو کار میکند، یک محبت به دختر میکند، دختر سیراب میشود، پدری که سلطان است هرچند احمق باشد، و مادر یواشکی برساند به او. دیوونه الان اینو نگی یا سر سفره رفتیم، اینو بگو الان اینجوری قشنگش مشورت بده. وزیر زیرک یک پادشاه خرفت، خب این نقشو بازی کن، ولی او بذار پادشاه خانه باشه. دیگه آدم چجوری بگه آخه؟ پادشاهیشو بذار پدر حفظ کنه. پدر حفظ کرد، تو بهش مشورت دادی، وقت این پدر محبت کند دختر سیراب می شود، دنبال محبت های خیابونی نیست. این پدر نهی کند ابهت دارد، دختر قبول می کند، فطرتش پاک است. این فراینده رو شما درست بکنید. من به این من این حرفا رو نه به این مفصلی، مختصرش رو گفتم. مادر گفت نه نمیشه آخه، شما یه چیزی دارید میگید اصلا ربطی به این موضوع نداره، من چجوری دخترم متقاعد کنم برای حجاب؟ من صریحا بهشون این جمله رو ولی گفتم، گفتم دخترای شما بد حجاب تر خواهند شد. اون جلسه سالیان است، چند سال دیگه رفته بودیم، اومد گفت دخترای من حاج آقا بد حجاب تر شدن، شما راهنمایی نکردید ما رو. اومد چیکار کنم؟ یه قرص بنداز توی چیز لیوان حل بشه؟ یه قرصی مثلا کجا بگم، از یکی از سوره های قرآن تبدیل کردن به یه باکس قرص، اون بنداز تو بخوره حل میشه، چیکارش کنم؟ و ما تو این کشور به صورت قانونی ابهت پدرها رو کم کردیم. 37 تا وقتی پدر امضا کرد تو اون شلوغ بازاری که هنگام عروسی بود که داره خلوت بازار میشه، البته همین امضاها هم موثره برای خلوت شدن. برید آمار بگیرید راستی، اگه دغدغه فرهنگی کسی داره تو بین ما، حالا ما که خودمونیم، یه کسی ما خودمون باید در دل میکنیم، برید ببینید اکثر جوانهایی که دیر ازدواج میکنن، پسرها شاید مادرانشان همسران خوبی برای پدرها نیستن. او میگوید من بروم با کسی ازدواج کنم، همسر بشم، من بشود مانند مادری که پدر پدرم را در آورد. غلط میکنم. بعد برید آمار بگیرید این 37 امضایی که انداختن اول قولنامه چه اثر شومی دارد. اگر خواستید به علما هم مراجعه کنید، آیت الله مهدوی کنی یه بار توی عقدی یه سخنرانی نیم ساعته کرده علیه این 37 امضا. اما بعضی ها ممکنه قد باشن، نرن به علما مراجعه کنن، برن بررسی اجتماعی بکنن. اثر روانی این 37 امضا سر خانوم ها چه بلایی میاره؟ خود به خود دیگه میدونید آخرش رو بگم، دیگه از این مرد لذت نمیبره. وقتی از این مرد لذت نبرد، مثل آب خوردن سر این مرد داد میکشه، عیباشو میبینه. میدونید دیگه مرد وقتی حقیر شد، زن دیگه هیچیش به چشمش نمیاد. و بعضی وقتا میبینید این همین قوانین کمک کردن به حقارت این مرد در مقابل این زن. غلط میکنه بره زن دوم بگیره، بیجا کرده، نمیدونم چیکارش میکنم. حالا نه اینکه من الان تبلیغ زن دوم کردم، اما بعضیا برق سفاز نگیرنشون، ولی اگه مردی بر زن دوم نمیگیره، باید سر محبتی باشه که به دل خانومش میکنه، نه سر قراردادی که ابتدا شلوغ بوده زده، حالا بدبخت شده گیر کرده. و زنش باید بگه که مرد من بزرگواره، نمیره زن دوم بگیره. فرایندها رو توجه کنید. کی به کجا به چه نتیجه به چه روشی رسیده است؟ محاسبه نفس یعنی چی؟ بله، محاسبه نفس دیگه، محاسبه اعمال که نیست. البته محاسبه عمل هم گوشه‌ای از محاسبه نفس است که این کارو چرا انجام دادی؟ درسته؟ این کارو چرا انجام دادی؟ چه کارهایی انجام دادی؟ حالا در مورد عمل باید میدونم دیگه ما بتونیم صحبت کنیم. ولی محاسبه نفس چی شد تو به اینجا رسیدی؟ چی شد؟ بعد چی میشه که تغییر در روایت داره دیگه، میفرماید کسی که خلقش انجام یک گناهی باشه، از اون گناه هرچه توبه کنه توبهش پذیرفته نمیشه، خلقش دوباره پس فردا انجام میده. خدا ببخشید، نعوذ بالله، میگه مسخره تو شده، هی عذرخواهی کنی، هی برگردی. من تون صحبت نمی کنم، یه نفر استغفر الله گفت همینجوری ائمه هدا امیرالمومنین علیه السلام بود، گویا فرمود مادرت به عزاد بنشین، این چه طرز استغفار کردن، این دمدمیه، خدا منو ببخش، بعد دوباره برگردی همون غلطو بکنی. ببین چی شده، جلوشو بگیر. محاسبه نفس یعنی این که یه بررسی دقیق با الان پیشرفته ترین برنامه ریزان جهان برای کارخونه ها همینجوری میشینن برنامه ریزی میکنن. بابا شما هم یه کارخونه هستید ماشاءالله، شرکت های بزرگ رو چجوری بررسی میکنن که آقا این کارش خوبه یا نه، فرایندها رو چک میکنن، بررسی میکنن، یه متدایی داره، اصطلاحاتی داره. من اصلا نمیخوام غرق اون اصطلاحات بشم، قصه‌م اینه که این حرفا همش تو دین ما ریخته، اعتنا نمیکنیم. اون برای آب که بیاد، وای چقدر دقت کرده اند. شما به هر نتیجه ای رسیدید بگید چجوری به این نتیجه رسیدید، به هر عملی رسیدید بگید چجوری به این عمل رسیدید. در جریان تربیت فرزندانتون دنبال نتایج نباشید، دنبال این باشید که فرایندی رو برای مسیر تربیت فرزندتون درست بکنید، دالانی رو مرتب بکنید که وقتی در اون دالان قرار گرفت خود به خود نتیجهش. بعد امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرماید بعد از اینکه شما در این مسیر او رو قرار دادی، 14 سال به بعدش که شد، هر چی شد دیگه ولش کن. آدمی برای خودش و خدا میخواد بد بشه، دیگه تقصیر تو نیست، خوب بشه دیگه ربطی به تو نداره، زحمت تو کشیدی، تو کارتو انجام دادی، به نتیجه کار نداشته باش. امام صادق علیه السلام میفرماید 7 تا 14 سال فرزندت رو در دالان ادب مؤدبانه رفتار کردن، یعنی رفتار رو تنظیم میکنه، به نتیجهش زیاد کاری نداره، قرار بده. وقتی که تو این دالان قرار دادی، بعد از 14 سالگی بچه تو رها کن. اگه آدم بدی شد، خودش بد شده، به تو ربطی نداره، قصهشو نخور، یه آدمی برای خودش. بچه آدم خوبی شد، خب الحمدلله. نه من با من زحمت کشیدم برای الان باید من این سرشو خم کنم تو خم رنگرزی، بزنم تو خم در بیارم بیرون این رنگی بشه که من میخوام. بابا پیغمبر خدا هم اینقدر قدرت نداشت که تو میخوای داشته باشی. لست علیهم مسیطر، تو بر اینا سیطره نداری. فرایند رو درست بکنیم، حتما به نتیجه استاندارد میرسیم. نه نه، انسان ها آزادن. در کنار رسول خدا، رسول خدا فرایندها رو خیلی عالی درست کرد، ولی خیلی هم بد شدن. بله، انک لا تهدی من احببت، تو هر کسی رو بخوای که نمیتونی هدایت کنی، تو مأموری فرایند رو مرتب کنی. توجه به فرایند در حکومت امیرالمومنین در عرصه سیاست ببینید چجوری بود. حضرت میفرمود ببینید مردم، من میتونم شما رو استاندارد کنم. شما خیلی این حرفا شنیدید، با ادبیات امشب دوباره بشنوید. من میتونم شما رو استاندارد کنم، به خط کنم، ولی از چه شیوه‌ای؟ از شیوه غلط استفاده کنم، خودم رو بردم جهنم که شما رو ببرم بهشت. هی به امیرالمومنین گفتن بیت المال رو نامساوی تقسیم کن، به هم میزنید. طلحه و زبیر با حضرت بد شدن به خاطر تقسیم کردن بیت المال، که ایشون مساوی اومد تقسیم کرد، چون مردم به اون شیوه عادت کرده بودن. فرمود من با روش غلط دنبال نتیجه درست نیستم. این فرایندگرایی میبینید چقدر زیاده. آیون همینجوری من نگاه نکنید، درسته؟ یعنی شما هم حس میکنید که من احیانا احتمالاً دارن درست میگم. بله؟ به فرایندها توجه کنید. اون وقت در محاسبه نفس این فرایندها چجوری میشه؟ فرایندها رو هم گذشته شو ببین، هم آینده شو. یک کمی از آینده حرف بزنم جگرتون حال بیاد. یک کمی شخصی بکنم مسئله رو، فائده بیشتری ببریم انشالله. البته ما قبلا شبهای قبل گفتیم باید محاسبه نفس تبدیل بشه به فرهنگ، به سبک تو سبک زندگی جایگاهی داشته باشه. بعد چه کار باید بشه؟ حساب خدمت آموزش پرورش هم چندین بار رسیده بودیم، این دفعه دیگه از طریق فرایند یه سری زدیم. البته اونجا ببینید دوستان من، شما وقتی فرایندها رو بررسی کردید، یه سوال خوشگل و زیبا و قشنگ ازش بپرسید. اینجا البته من آورده بودم روایاتی رو برای شما بخونم، یه نمونهشو قرائت میکنم برای شما. وقتی که پرسیدید چی کار داری میکنی؟ با چه انگیزه ای؟ با چه هزینه ای؟ چی رو داری هزینه میکنی به این نتایج داری میرسی؟ چی رو داری میدی؟ چی رو داری میگیری؟ به قول برادرمون هزینه فایده تو بررسی کن، فرایند و شیوه رو بررسی کن. خب این فرایندها رو بررسی کن که هیچ کسی جز تو و خدا ازش خبر نداره. یه سوالم اضافه کن بهش، بگو چی؟ تا کی میخوای ادامه بدی؟ تا کی؟ این وضع رو تا کی میخوای ادامه بدی؟ چقدر دیگه فرصت داری؟ بعضی از اوقات خدا شاید آدم باید نتیجه رو ول کنه. میدونید گاهی از اوقات خدا میزنه تو مخ نتایج ما؟ یعنی شما عرفت الله به فسخ العزائم، اصلا میاد برنامه های ما رو به هم میزنه. خدا چی برات مهمه؟ میگی من تو برام مهمی. از خیلی از ابعاد شما به این موضوع نگاه بکنید همین طور میشه. وعده داد به قوم حضرت نوح که من نجاتتون میدم، 7 سال دیگه. سر 7 سال شد، نجات نیومد. خدا چی شد؟ ما که اینا رو به زور جمع کردیم، یه عده قلیلی ان، اینا هم در برن ناجور میشه. وعده شما بدا، خدا میتونه تصمیمشو عوض کنه. فرمود 7 سال دیگه شد. اینا گفتن آقا چی شد؟ هیچی، 7 سال بعد. آخه ببین مگه نگفته بودی؟ نه دیگه، افتاد 7 سال بعد. آم باشه. خدایا تو رو خدا این دفعه دیگه چیز نشه، اینا بیمار میشن نصفشون. 7 سال بعدم تموم شد. فرمود نه، 7 سال بعد نصفشون رفتن، ما رو گذاشتید سر کار. 7 سال بعد، 7 سال بعد، تا 5 سال، 5 بار همجوری 7 سال 7 سال نه ریزش کردن، دیگه کسی نموند، یه مختصری موندن. کشتی دیگه سبک شده بود دیگه، میخواست هی را بیفته. بعد برای 6th time اونایی که مونده بودن گفتن ما دیگه هستیم دیگه، باشه هر چی دل، هر کاری دلش میخواد با ما بکنه. دوباره گفتن ما هستیم. خدا فرمود خب حالا پیروزی، حالا نصرت. همین روایات معصومین که این حرفو به ما زدن، یه حرف دیگه هم به ما زدن جالبه. میفرمان چی؟ یه قومی بنا بود فرج براشون حاصل بشه 200 روز بعد. بعد خدا وحی فرستاد به پیغمبرش، افتاد به 200 سال بعد. تو روایت داره ها. بعد اونا گفتن که 200 سال بعد باش، هرچی خدا بگه. چند روز بعد خدا اعلام کرد همون 200 روز بعد. چرا؟ خدا مردمت آدم بودن، تسلیم خدا بودن. من که قصد اذیت ندارم که. از خودت بپرس تا کجا میخوای ادامه بدی؟ این تا کجا میخوای ادامه بدی؟ این متن روایت رو برای شما بخونم، یه قسمتیشو قبلا نمیدونم خوندم یا نه، میخوام همشو براتون بخونم. جزئیاتش بازم میمونه برای شبهای دیگه و شاید هیچ وقت. خب وقتی که اذا اصبح ثم امسا رجع الی نفسه، صبح کرد و شب کرد، شب که شد بره پیش خودش، مراجعه کنه به نفس خودش. قبلا گفتیم قلم کاغذم تو روایت دیگه بود استفاده بکنه. ببین اون قلم کاغذ برداشت، اینو من راستی میگم، تو طراحی این بحث میدونی من کجا رو داشتم نگاه میکردم؟ این بحث و طراحی شد یه دفعه ها، توی طراحی این بحث اینجوری گفتم، گفتم اینا برن قلم کاغذ بردارن شروع کنن محاسبه نفس. ای نفس من تو چه کردی؟ اینجوری چرا هستی؟ یه دفعه خدا شاهد احساس کردم از آسمان نور رحمت خدا این آدمو میگیره که داره این کارو میکنه، حالا نتیجهش مهم نیست. اینجوری داشتم پیش خودم میگفتم، یعنی توجه هم به این جلب شد که راستی ها تو دین ما خدا به فراینده خیلی اهمیت میده. وقتی روایتش رو روزای قلب خوندیم، فرمود تو محاسبه بکن نفس تو، من اصلاحت میکنم. تو چی کار داری؟ من میخوام تو این سبکی رو زندگی کنی، نتیجه رو من درست میکنم برات. نوشته رو بردار، یادداشت کن. حالا اینا هم راهنمای امیرالمومنین. قال یا نفسی هذا یوم مضى علیک ولا یعود الیک ابدا. آقا شما اینو میگید بفرمایید. بله آقا، هزینه نداره این بله گفتن ها، شما این رو با خودتون خواهید گفت. بله خب وقتی میگید اینقدر خوشگل میشید، اینقدر ناز میشید، اصلا نتیجهش مهم نیست ها، اصلا تو آدم اینجوری هستی که اینجوری زندگی میکنی. این خیلی جالبه، این خیلی فوق‌العاده است. تو یعنی تو آدمی ها، ببین آدم ها، نتیجهش مهم نیست، عالی میشه نتیجهش. اصلا شما به خوشگلی این آدم نگاه کن، این کار رو میکنه، نشسته تنهایی تخمه نمیشکنه، موبایل بازی نمیکنه، تلویزیون نگاه نمیکنه، خیره نشده به در و دیوار سوراخ سوراخ زندگیش، حسرت و حسادت از سر و روش بره بالا و هی قصه و افسردگی و ترس از آینده سوراخ سوراخش بکنه، کرم بزنه وجودش. نه، نشسته حرف حساب با خودش میزنه، اصلا هر کی بشینه با خودش این حرف حسابو بزنه، به نتیجه چی کار داری؟ یا نفسی ان هذا یوم مضى علیک یا لا یعود الیک ابدا. این نفس ازش بپرس که این روز دیگه بر نمیگرده. و الله یسألو که انه به ما افنیتهی، خدا سوال میکنه که اینو برای چی فنا کردی؟ فمن الذی عملت فیه، چی کار کردی توش؟ اذکرت الله ام حمدتیه؟ چون نفس مؤنثه، با خطاب مؤنث بقیه کلمات میره جلو. حمد خدا رو کردی امروز؟ چه سوالایی میکنی امیرالمومنین. ما همیشه طلبکاریم، ما همیشه به سوراخ سنبه‌های زندگی نگاه میکنیم. شما هم مچ ما رو گرفتی یا؟ خب امروز چقدر خدا تشکر کردیم؟ ای خدای من، اقضیت حوائج مؤمنن فی انفست عنه کربتن. مچ میگیره ها آقا. خب شکر خدا رو کردی برای خودت؟ آره، دیروز که نکرده بودم، ولی امروز سوال کردم چون میدونستم شب سوال میکنم از خودم. امروز چند تاش تشکر کردم از خدا، بارکلا. خب بقیه سوالا رو از خودت بپرس. حوائج یه مؤمنی رو برطرف کردی امروز؟ ها آقا، من حوائج خودم انقدر حوائج دارم هیچ کی به داد خود ما برسه. حوائج مؤمنی رو برطرف کردی یا نه؟ من خدای تو هم دارم اینو ازت میپرسم. من همیشه سر راهت مؤمن میذارم که حاجت داره، چه میکنی؟ حوائج یه مؤمنی رو برطرف کردی یا نه؟ انفست عنه کربتن، غمی رو از دل کسی برداشتی یا نه؟ آیا از یه خانواده ای در غیبت اون مرد خانواده حفاظت کردی؟ حمایت کردی از یه خانواده چیزی یا نه؟ خب ادامه بدم این سوال رو یا نه؟ بفرمایید. قشنگه؟ ادامه بدم. دقت کنید، دقت بفرمایید. همه آمادن؟ آماده هستید؟ سوال بعدی رو امیرالمومنین فقط از خودت بپرس. اکففت عن غیبت اخی اخ مؤمنن، جلوی یه غیبت کردن از یه مؤمنی که کس دیگه داشت انجام میداد امروز گرفتی؟ بابا آقا به چه کارهایی گیر میدی ها؟ حالا من خودم غیبت نکرده باشم، ببین من تو رو آدم حساب دارم میکنم، دارم ازت سوال میکنم چجوری زندگی میکنی؟ امروز جلوی غیبت کردن چند تا مؤمن رو گرفتی؟ عجب جایی رو مچ میگیره حضرت. یعنی تو باید صبح تا شب به فکر این و اون باشی، متوجهی؟ انت مسلمان، کمک کردی یه مسلمانی رو؟ من لذی صنعت فیه، چی کار براش کردی؟ ببینید یا امیرالمومنین ببخشید میذارید ورقو بزنید اون بر، یه سوال دیگه هم ببینید، همه سوال شبیه هم دیگه است، یه کمی داره تکراری میشه و سرمون سر رفت. ما که اصلا نمیخوایم این سوالا رو جواب بدیم، مگه آدم بعد صبح تا شب به فکر دیگران باشه؟ فیض کرو ماکان منهو فان ذکر، هر کاری کرده برمیشه مره. این فهرست پیشنهادی اولیه امیرالمومنین دیدید؟ یا شکر خدا بود یا همش کمک به دیگران، هیچ مسئله شخصی توش نداشت. بعد میگن چی کارهای دیگه تام برو بشمار، اونا دیگه خودت بلدی. بله دیگه آقا میدونم، ما خودمون اوستاییم، فلان بامو میخواستم رفتم چیکار کردم این کارو کردم. بله تو گرگی ماشاءالله برای خودت، اون سوالایی که هیچ وقت یادت نمیاد بعد از خودت بپرسی اونا رو من بهت گفتم. خب اگه کار خوبی کردی حمد الله و کبره علی توفیقه، خدایا ممنونتم ممنونتم. اگر از گناهی کردی و این ذکر معصیتن او تقصیرن، اگر گناهی کردی یا گناه نکردی، تقصیری کوتاهی داشتی از گناهی مقدار رقیقتر، استغفر الله و عظم علی ترک معاودته، استغفار میکنه و تصمیم میگیره که دیگه. روایاتی نمونه این داریم، من شبهای بعد برای شما انشاءالله تو این فرصت باقی مونده از بس قرائت خواهم کرد که یک کمی روشهای در واقع محاسبه رو برای ما میگه. بحث امشب ما مثلا بخوام یه نمونه، یکی دو نمونه متناسب با بحث امشب عرض کنم، نیت عمله، این کارو برای چی کردی؟ برای چی؟ وقت دوستان من دقت کنید، دستاتون ترتمیز هست الحمدلله، شما همه وجودتون ترتمیزه، ولی من میخوام آب پاکی رو دستتون بریزم انشالله دیگه از اینجا که رفتید بگید هیچی فلانی برای ما نزاش، همون دوتا خوبی هم که داشتیم از همون گره کن که به درد نمیخوره برو، تازه من قیامتت دارم میارم جلو چشمت فدات بشم، نوکرم زنم، من نمیتونم کوتاهی کنم. ببینید عزیز من، کارهای خوبی که میکنی انگیزت رو بررسی کن، بررسی 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 کردی کارهای خوبتو؟ برای چی این کارهای خوب رو انجام میدی؟ والا ما کلن خوش اخلاقیم، خیلی رفقا رو میلبخندونیم. خب خب این ویژگی رو از کجا گرفتی؟ مامانم هم همین جوریه، آره داییم هم همین جوریه، ما کلن به مامان دایی اینا رفتیم، به مثلا عمه عمونا نرفتیم اینجوری ازیم. خب پس این خوبی که به درد تو نمیخوره، چون این خوبی که ارثی بوده، این که هیچی، یه خوبی دیگه بگو ببینم. والا یعنی چی هیچی؟ بالاخره ما هم آدمیم برای خودمون دیگه، همه وجودمون یک باره خراب که نیست. این که به درد، این که ارثی بود، این که گفتیم مال مامان و داییت بود، این که برو کنار، یه چیز دیگه بگو. ما خیلی آدم دقیقی هستیم و با دقت برنامه‌ریزی می‌کنیم. متولد چه ماهی هستی؟ ها متولد اون ماه همه همینجوریان، اونم که اصلا هیچی، ژنتیک مال ماه تولدته، اونم بذار کنار، بقیش بگو چی حالات بگو. آخه یعنی چی؟ اینایی که شما میگی به همه خوبیای ما همینجوری هوا میره. عزیزم میخوام قبل از اینکه قیامت هوا بره همینجا هوا رفته باشه، خیالت راحت باشه. خودتو آدم یه دفعه حساب نکنی الکی. آقا من خیلی خوشبینم به دیگران، باریکالله با تقوا اینو به دست آوردی. والا دیگه نمیدونم، گفتم که باید به فرایندش نگاه کنی. من والا نمیدونم، بالاخره الان خوشبینم، آدم خوبی هستم. متولد چه ماهی هستی؟ متولد فروردین. خب فروردین ها همه همینجور خوشبینن، این که ارزش نیست برای تو، این هم که کاری نکردی. آقا این که دیگه شما دارید نابود میکنی آدم ها. نه عزیزم، من به خدا شما نابود هستی عزیز دل من. من چون شما رو فکر میکنم از اولیاء خدا هستی اینجوری میگم ها. چون اولیاء خدا همه میرن در خونه خدا میگن من نابودم. اون فراز دعای بله عرفه رو بخونم براتون نخونم؟ دوستان تابلو کردن آوردن، گفتم تابلو کن بزن تو اتاق. من میگم یه تابلو رو بزنن مثلا اینجا شبای بعد بزنن، میگن این تابلو هیئت بود، امسال تابلو هیئت بود. بگو بگو تابلو هیئت رو با هم بگیم. در مناجات امام حسین با خداوند متعال چی شد؟ من کانم محاسن و مساوی، کسی که خوبی هایش بدی هایش باشد، فکیف لا یکون و مساویه مساوی، چجور بدی هایش بدی نباشد. چقدر مناجات قشنگه. اینجوری که باشی دیگه یه ذره خودتو نمیبینی، هیچی هیچی خودتو نمیبینی. محاسبه نفس بکنی میبینی همون چارت خوبی هم که داری باش بالاخره یه دوام و بقایی پیدا میکنی، اینا هم همش که از مامان تو، مامان بزرگ و بابات به ارث بردی، و از خورشید ماه تولد تو. از راستی شما خیلی شنیدم آدم غیرتی هم هستی. بله من ماشاءالله الحمدلله دیگه غیرتی هستم و اینا، ژنتیک هم نیست ها، این کلا مال ما منطقمون کلا اینجوری. پس اینم مال منطقه تونه، اون که مال مامانت بود، اینم که مال منطقه ته، اونم که مال ماه تولد تو. هچ بفرمایید. داره تو روایت داره میگه هر مردم منطقه ای صفاتی رو از اون منطقه میگیرن. کسانی که تو سنلاخ زندگی میکنن این ویژگی ها رو پیدا میکنن، کسانی که تو دشت زندگی میکنن، کسانی که تو کویر زندگی میکنن این. خب اینم که هیچ. حالا چی داری فعلا برای خود، چیکار کردی فعلا شما برای خودت؟ بله کار به جایی میرسه، محاسبه که بکنی این روایتو کم کم زمینش پیش میاد که قبول بکنی. قبول که کردی بیا برای من توضیح بده منم قبول کنم. کدوم روایتو؟ میفهمد یه دونه حسنه داشته باشی خدا ازت قبول بکنه، بقیه رو میبخشه. یه دونه حساب برسی میبینی یه دونه هم نیست. فرمود یادا بود به عزت و جلال خودم صدیقی نگه خودشونو بیارن اینجا من حسابشونو برسم بدهکار میشن. من خودم همیشه میام جلسه خودم رو محاسبه میکنم، بارها شده. حالا من آدم حسابی نیستم مثل شما همیشه خودم رو محاسبه کنم، ولی گاهی خودم رو محاسبه میکنم. به خودم میگم ببین تو اگه منبر نمیخواستی بریم تو جلسه، اینقدر آدم بودی که بلنشی بری پای جلسه سخنرانی بشینی یک ساعت؟ به خودم میگم نمیتونم جواب بدم. میگم اینا چه آدم های خوبی هن؟ تو داری به بزرگتر خودت حرف میزنی، برو مواظب باش. بعضی وقتا من تون حرف میزنم، لوتی راحت حرف میزنم، برای اینکه تو خاطرتون بمونه، برای اینکه در مقام موعظه و این حرفا کوچیکتر بزرگتر نداره. یه بچه هم میتونه شما رو به عنوان بزرگتر هستید یه چیزی بگه به دردتون بخوره، و الا آدم حساب بکشه هیچ. من خودم حساب میکشم، میگم به مردم میگم سلام علیکم، حال شما خوبه؟ بعد میگم حالا تو چقدر مهربون برخورد کردی. آقا مغازمه، من اگه این کار نکنم میگن چه آخوند بدی. خوب نیست به من میگن یه آخوند بدی، چه خدا وجود داشته باشه چه نداشته باشه. پس هیچی، مهربونیم که به درد سطل آشغالی خورد. حساب برسید هیچی نمیمونه، خدا دوست داره هیچی نمونه برات. بعد بگی خدایا من هیچی غیر تو ندارم. ببین حساب برسی اینجوری میشه. فرایندها رو بخوای بررسی کنی، انگیزه هایی که از فرایندهاست، و خلقی که به دست آوردی چجوری شد اینو به دست آوردی؟ مگر این که اطرافیان تو بگن بابا این یه چیز دیگه بود، الان یه چیز دیگه شده، اصلا یه چیز دیگه شده. بقیه این صحبت سخت که یه سختی هایی سر این راه هست بمونه برای شبهای بعد. همینجوری بی خود گفته شده، نعوذ بالله زبانم لال، ابوالفضل العباس مقامشون بالاتر از همه شهدای کربلاست. میدونید ابوالفضل العباس این مقام بالاتر رو جز با معرفت و اخلاص به دست نیاورده؟ یعنی چی؟ ببینید رفقا، شما خودتونه که محاسبه نفس کنید، بازی پینگ پونگ رو یادتونه؟ گوشه چپ هی میندازه میگه تو نقطه ضعفت اینه. حالا اینا محاسبه نفس ماست، گفتیم اگر خودمون رو دقیق محاسبه کنیم چه اتفاقی میفته، موقعیت خودمون هم میفهمیم. اه داره همش میفته گوشه چپ ها. من میخوام ببرم شما رو از مدینه بعد بیارم کنار نهر علقمه. خیلی عذرخواهی میکنم، راه طولانی میشه، ولی عظمت ابوالفضل العباس انقدر هست که من یادی از مادر حقیقیشون فاطمه زهرا سلام الله علیها بکنم. خدا با اولیاش هم همینجوری رفتار میکنه. علی جانم، بله خدای من، رسول خدا رو دوست داشتی؟ در حد هزاران بار فدا شدن. امانت او رو که فاطمه زهراست دوست داری؟ بله خدای من. حاضری فدای نگهداری این امانت بشی؟ بله خدای من. علی جانم، یه امتحان میخوام ازت بگیرم ببینم چقدر مطیع منی. همه عشقهای تو، علاقهای تو زیباست، اما علی جانم اگه جلو چشمت فاطمه تو زدن دست به شمشیر نبری ها. خدایا به علی رحم کن، خدایا به علی رحم کن. کسی با فاطمه زندگی کرده باشه نمیتونه کتک خوردن فاطمه رو ببینه، کسی زور تو بازوش باشه نمیتونه از او دفاع نکنه، کسی فاطمه مادر بچه هاش باشه نمیتونه بین در و دیوار رفتن او رو ببینه. علی جانم من دقیقا امتحانم از تو همینه. یه کلمه ما میگیم صبر کرد، کمک گرفتم از روضه حضرت زهرا و علی ابن ابی طالب علیهم السلام برای این که بریم کربلا یه روزه ابوالفضل بخونیم. به خدا ابوالفضل دق کرد، هزاران بار دق کرد. وقتی علی اکبر جلو چشمش داشت قطعه قطعه می شد، حسین دستور داده بود عباس تو جلو نرو، تو جلو نرو، تو جلو نمیری، اینجا وای میستی. شما یه کمی فکر کنید در مورد این صحنه. این طرف میدان ایستاده، میدان رو نگه داشته، اون طرف میدان شمشیرها بالا میره پایین میاد رو بدن علی اکبر، عباس ایستاده. عباس رو از اینجا شروع کنید، عباس رو از اونجا شروع کنید که قاسم ابن الحسن جلو چشم عباس حرکت کرد رفت به میدان و عمو کاری نمیتونه الان انجام بده. عباس نمیخواست، نمیتونست. هی ابا عبدالله الحسین میفرماد انت صاحب لوایی، تو صاحب پرچم منی، پرچم نباید زمین بخوره، وایستا عباس من. عباس شاید عاشق این بود که جلوتر از همه بره به شهادت برسه، ولی حسین به عباس بالاخره رحم کرد، دید آتش بالا شده. الان که علی اصغر بیاد رو دست ابا عبدالله الحسین، گفت عباسم تو برو، حالا دیگه تو برو دیگه، ما کار داریم اینجا. ابوالفضل العباس اومد به رسم بقیه شهدا که خداحافظی میکردن خداحافظی کنه. بنده تحلیلم اینه، یه نگاه به بچه ها کرد. من یه تعزیه بچه بودم شرکت کردم، به بابام گفتم منم میخوام برم تو تعزیه بازی کنم. یه تجربه از اون تعزیه دارم، خیلی برام وحشتناکه، اصلا خیلی عجیبه. تعزیه بازی کنم منو بردن، گفتن تو به عنوان یکی از بچه های امام حسین وایستادی، عباس، اون کسی که نقش اول فضل عباس علیه السلام بازی میکنه، میاد مشکو بر میداره، بعد تو رو بر میداره، میذاره رو سکو، دور میزنه، میاد جلو، تو بگو عمو خدا حافظ. یه کلمات اینجوری گفت. خدا شاهده این صحنه چه صحنه‌ای بود. اون ابوالفضل یه جوری نقش ایفا میکرد، هی راه میرفت میگفت من چه جوری با این بچه ها خداحافظی کنم، با رفتارش میگفت. خیلی صحنه هولناکی شد برای من. تا مدتی اصلا من حالم خراب بود، میگفتن بابا بازی بود، نقش بود، من اصلا نمیشناختم، اونسی باهاشون نداشتم. عمو خدا حافظ، به نظرم بچه عمو ابوالفضل نرفت خدا حافظی کنه، اومد تا رنگ و روی بچه ها رو دید و چشماشونو که حدقه زده به عمو، نوبت عمو شده که بره میدان. یه دفعه این مشک رو برداشت، بچه ها برم آب بیارم، آرام باشه بچه ها، برم بچه ها رو آرام کرد. بعدش هم صدا زد حسین بدن منو به خیمه نبر، بذار بچه ها فکر کنن عمویی در راه هست، بالاخره امید بچه ها ناامید نشه، تازیانه بخورن اما یه امیدی داشته باشن، گاهی به کنار نهر علقمه نگاه بکنن. علا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.